بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم فاضل تونی کتابی دارد به نام الواقیه. کتابی است که در حقیقت نمی شود گفت کتاب اصولی و نمی شود گفت قواعد فقهیه هست. در هر حال کتابی است که در دوران اخباری ها نوشته شده. ایشون آمده برای اصل براءت دو تا شرط معین کرده. گفته جریان اصل براءت دو شرط دیگر هم دارد. شرط اول این است که از اجراء این اصل حکم دیگری متولد نباشد. از جریان اصل براءت الزام دیگری حادث نشود. مثال زده است، عینین مشتبهین، شما اگر اصالت طهاره در این عینا جاری کنی این صحیح نیست. چرا؟ زیرا لازمش این است که اگر این پاکه پس اون دیگری نجسه. حکم تولید می شود از اجراء اصل در این عینا، معناش این است که بس نجس در عینا دیگر است، چون نجس در آسمان که نیست، بین العنا اینه. اگر این عنا پاکه پس اون عنا نجسه. مثال دیگر هم زده، فرض کنید آب قلیلی بوده، آب قلیل، حوض قلیل. میدانیم دو تا پدیده در آن پیدا شده، یک با نجس ملاقات کرده، یکی هم کر شده، ولی نمیدونیم کر مقدم بر ملاقات یا ملاقات مقدم بر کره. میفرماید در اینجا نمیتونیم بگیم اصالت و عدم تقدم الکریه علی الملاقات. چرا؟ چون لازمش این است که این آب نجس باشه. چون اگر کریت مقدم نیست پس قبلا ملاقات شده، آب را نجس کرده، کر شدن این آب دیگه اثری نداره. مراد از کر شدن حالا نیست که عرض کنم لوله را ببندن، با آفتابه کرش میکنن، با دلو از شاه آب میکشیدن، حوض را پر از کر میکردن، با آب قلیل کرش میکردن. نمیتونیم بگیم اصالت و عدم تقدم الکریه. چرا؟ لازمش این است که ملاقی این نجس نجس باشه. این یه شرط. درباره این شرط عرض کردم خدمتتون که مطالبی کفایه دارد و عرایضی هم بنده دارم. مجموع را یک جا بگیم، جدا نکنیم. اولا جناب صاحب الوافیه رحمت الله علیک در اینجا مجرا مجرای اصل براءت نیست، اینجا استصحاب است، یا اصالت و طهاره است و یا استصحاب. بناءً علی هذا در این موارد اصل براءت نیست شما بحث میکنید. بحث ما در اصل براءت است و حال اینکه مثال هایی که میزنی یا اصالت و طهاره است و یا استصحاب و طهاره است. ثانیاً در اینجا ترتب عقلیه. علت این که ثابت نمی شود چون ترتب عقلیه. عقل میگد اگر این عنا پاکه پس اون عنا نجسه. ترتب عقلیه. علت این که ثابت نمی شود چون شرط ترتب موجود نیست. عقل میگد اگر این انا پاکه نجس در آسمان که نیست که بین الانا اینه پس اون انا ای دیگر نجس و ما اصل مثبت را حجت نمیدونیم. این دو. اشکال سوم مال مرحوم کفایه است ولی مرحوم کفایه مجمل گفته من شرح میدهم. ثالثاً چه مانعی دارد که از حدوث یک حکمی حکم دیگر متولد بشود و لازم اجرا باشه؟ بله تعارض. حالا منهای تعارض اون یه مسئله دیگری است. عرض کردم خدمتتون که اولا اینجا جای اصل براءت نیست، اصالت و طهاره است یا استصحابه. ثانیاً علت اینجا ثابت نمی شود این است که این ترتب عقلی اصلش اصل مثبته. عقل میگد اگر این انا پاک است پس اون انا نجسه. عقل میگد اگر کریت مقدم نیست کریت مؤخره پس این آب نجسه. معلوم میشود قبلا نجس شده، با آفتابه که ما کرش کردیم دیگه فایده نداره. ثالثاً منهای تعارض ثالثاً خراسانی اشکالی دارد، اشکال علمی است، ما شرح میکنیم. ثالثاً مگر جرم است که از اجراء یک اصلی حکم دیگر متولد بشود و ما اون را ترتیب اثر بدهیم به شرط اینکه ترتبش شرعی باشد؟ مثلا من یه مالی دارم تحت اختیار خودمه، نمیدونم تصرف در این مباح است یا مباح نیست، زیرا زیر ید من هست، ولی خب ید حلیت واقعی را ثابت نمی کند، حلیت ظاهری را. من اصالت الاباحه در این مار جاری می کنم، می شوم مستطیع، 5 میلیون تومان پولی دارم، احتمال حرمت درش می دهم، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه جاری می کنم، قهرن می شوم مستطیع، یجب علی الحج، حج برای من واجب میشه. بنابراین از اجرای اصالت الاباحه در این مال حکمی متولد شد به نام وجوب الحج علی المستطیع. این فرمایش آقای آخونده. شرح میدهیم میگیم هاهنا اقسامن، حرف آقای آخونده را شرح میدیم. گاهی از اوقات عرض کردم خدمتتون که موضوع حلیت واقعی است. اگر موضوع حلیت واقعی باشد نه حکم ثابت نمیشه. مثلا گفتم لله علی کل ما توزعت بماء طاهر واقعی علی تصدق درهم. من آمدم با یه آبی وضو گرفتم اما طهارتش واقعی نبوده، طهارتش ظاهری بوده، اصالت الطهاره. اگر موضوع طهارت واقعیه هیچگاه با اصالت الطهاره حکم دیگر ثابت نمیشه. چه رقم نذر کردم؟ لله علی بگید این توضعت بما این طاهر واقعی فعلی تصدق. در اینجا من آمدم وضو گرفتم با آبی که محکوم به طهارت هست اما ظاهرا اصالت طهاره جاری کردم. بله اگر چنین نذر کنم لله علی، آقای خراسانی بگو لله علی این توضعت بماء طاهر واقعی او ظاهری فعلی تصدق. اگر این جورا باشد رفتم وضو گرفتم با آب محکوم به طهارت قهرن باید من تصدق بدم. چرا؟ چون موضوع تنها طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از واقعی و ظاهری. بنابراین فرمایش آیا آخوند را شرح کردیم، باید ببینیم موضوع چیز. اگر موضوع طهارت واقعیه، هرگز برای من تصدق واجب نیست، حتی وضوع بگیرم. اما اگر موضوع اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد، من در اونجا وضوع بگیرم با آفتابی که طهارت ظاهری دارد، حتما باید تصدق بدهم. مرحوم آیت الله خویی در اینجا می فرماید، عرض کنم خدمتتون که گاهی دو تا وجوب هست. فرض کنید شارع گفته این استطعت بمال مباح واقعی او ظاهری یجب علیک الحج. مثال چه شد؟ این استطعت بمال مباح واقعی او ظاهری یجب علیک الحج. اگر مباح واقعی گیرم آمد، به عرق جبین کارگری کار کردم، مباح واقعیه. یه موقع نه، مباح ظاهری. می فرماید اگر مباح واقعی باشد، وجوب واقعی ثابت می شود. اگر مباح ظاهری باشد، وجوب ظاهری ثابت می شود. بنابراین این مالی که من اصالت الاباحه جاری کردم، با این حج بروم، این بستگی دارد که این مال چه مالی است. اگر در واقع حلال، وجوب حجش هم واقعیه. اگر در ظاهر حلال، وجوب حجش هم ظاهریه. ما این را نمیپسندیم. ما معتقد به حکم ظاهری نیستیم، ما معتقد به عذریم. فرق است بین حکم ظاهری و بین عذر. اگر واقعا مباح است، حج بر این واجبه. اما اگر این مال غیره، من وجوب ظاهری ندارم، بلکه عند الله معذورم. ولذا اگر بفهمم مال دیگری بود، معلوم میشد من مستطیع نبودم. بعدها اگر مستطیع شوم، باید دو مرتبه حج کنم. ایشون قائل است به دو وجوب، این کان حلالا واقعیا فالوجوب واقعی، این کان حلالا ظاهریا فالوجوب ظاهری. ما میگیم نه، لو کان حلالا واقعیا فهو مستطیع یجب علیه الحج. اما لو کان حلالا ظاهریا و مال الغیر، مال غیر باشه، قصبی باشه، مال غیر باشه، من مستطیع نیستم، وجوب ظاهری هم نداشتم. عذر است، غیر از عذر چیز دیگری نیست. ولذا اگر خدا روزی کرد دو مرتبه پول گیرم آمد، باید حج کنم، من کاری را انجام ندادم. الهنا تم الکلام و الهنا تم الکلام و به شرط الاول که میگفت نباید از اجرای اصل براءت حکم دیگری تولید شود. ما گفتیم اگر ترتب، بفرمایید ترتب اگر شرعی باشد، چه مانعی دارد که از اجرای یک اصلی حکم دیگری هم ثابت شود. از شرط ثانی، شرط دوم گفته بر این که از اجرای براءت ضرری متوجه غیر نباشد. شما حق دارید اصالت البراءت جاری کنید، به شرط این که سبب تضرر دیگری نباشید. سه تا مثال زده، عرض کنم در قفس را باز کردم، مرغ پرید، میگد اصالت البراءه نمیتونی جاری کنی، سبب تضرر صاحب مرغ شدی. دو، حبس دابتم، مادر را حبس کردم، بچهش از گرسنگی مرد، میگد جای اصالت البراءه نیست، چرا؟ عرض کنم سبب مرگ بچه شد. سوم، حبس رجلا فحرب ماله، مردی را حبس کردم، دابش فرار کرد، میگد در اینجاها جای اصل براءت نیست. یلاحظ علیه، خیلی مسئله خامه در اینجا. معلوم می شود در اون دوران اصول فقه ما پخته نبوده. اولا در اینجا حضرت آقای صاحب الوافیت جای اصالت البراءه نیست. اصل براءت در جایی است که دلیل اجتهادی نباشه. اینجا دلیل اجتهادیه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من اتلاف کردم. اتلاف نیست که چاقو بردارم سرش را ببرم. در قفس که باز کردم قناری پرید، خب من تلف کردم. مادر را حبس کردم، بچه از بیشیری مرد، عرض کنم بچه، عرض کنم حیوان، این اتلافه. طرف را حبس کردم، اسبش دوید و گریخت، خب من تلف کردم. اینجا جای من اتلف هست، نه جای عرض کنم خدمت که قاعده لازره. همین سبب شده که شیخ انصاری بیاد بگد پس چه بهتر ما باید قاعده لا ضرر را بس کنیم. علت این که قاعده لا ضرر را در اینجا بس میکنن، علتش همینه، چون صاحب الوافیه جریان براءت را مشروط به عدم ضرر کرده، گفته بعد چه بهتر ما قاعده لا ضرر را بس کنیم. شیخ قاعده لا ضرر را دو جا بحث کرده، یکی در همین فرائد در رسائل 4 صفحه و 5 صفحه بحث کرده، یکی هم در آخر متاجر، اون متاجرهایی که چاپ قدیمه، چند رساله از شیخ در اونجا هست، یکی هم رساله لا ضرره، یکی هم رساله عدالت، یکی هم رساله قضاء مافات. آقایان اگر مایلن محققان این مسئله را ببینن، یا رسائل را مباحثه کنید و یا اون قاعده لازرری که در آخر متاجر هست مباحثه کنید. بعدن هم خب کتاب های زیادی در لا ضرر نوشته شده. مرحوم آقای نائنی لا ضرر را مستقلن بحث کرده. شاگرد معظمش مرحوم شیخ موسای خونساری اعلی الله مقامه چاپ کرده در آخر کتاب منیتل ارز کنم طالب فی شرح المکاسب در آخر چاپ شده. حضرت امام هم یه رساله مستقلی دارد. ما هم درس ایشون را در تهذیب در جلد سوم چاپ کردیم. خودمان هم یه بحثهایی داریم. در از قاعده لازرر یه قاعده مهم نیست که تنها به نگارش سر درس اکتفا نکنید. قبلا مباحثه کنید. علت این که ما وارد این می شویم، حدیث معروف است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار، حالا فی الاسلام هست یا نیست بعدا بحث میکنیم، لا ضرر و لا ضرار لمؤمنین هست یا نیست، فی الاسلام هست یا نیست. ولی قبل از آنی که حدیث را بحث کنیم، آقایان باید ما را مأمور کنن مسئله ضرر را از نظر کتاب الله هم بحث کنیم. من خدمت سروران توصیه می کنم هر مسئله فقهی را که مطالعه می کنید قبلا ببینید ریشه در کتاب الله دارد یا نه. همیشه باید کتاب الله را مطالعه کرد با روایاتی که در اطرافشه، بعدا بیایم سر مسئله خودمون. در کتاب الله یادداشت بفرمایید کلمه ضرار دوبار آمده است. کلمه ضرار در کتاب الله دوبار آمده است، اما کلمه ضرر یک بار آمده است. ضرر یک باره، ضرار دوباره. مشتقاتش هم میرسیم که مشتقاتش گاهی مزاره، گاهی مشتقاتش لا تزار هست. بنابراین ضرر در قرآن در یک مورد، ضرار در قرآن در دو مورد. موردها را اول میخونه. عرض کنم خدمتتون که اگر در مصحف در اختیارتونه چه بهتر که تطبیق شود که در خوندن آیه اشتباه نکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نساء آیه 95. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. قرآن میگد اون کس که در خانه نشسته راحت آب یخ میخورد، چای میخورد، میخوابد، این هرگز با اون کسی که شمشیر به دست گرفته در راه خدا جهاد کرده اندالله منزلتشون یکسان نیست. لا یستوی القاعدون، کدوم قاعدون؟ من المؤمنین، کدوم مؤمنین؟ غیر اول الضرر، مؤمنی که مشکل ندارد. ضرر در اینجا به معنای نقصه، چشم دارد، گوش دارد، پا دارد، صحیح و سالم هست، اما در خانه نشسته استراحت کرده، اما جوان دیگر شمشیر به دست در راه خدا. این دو طائفه با هم یکسان نیست. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، عبدالله هر مؤمن، مؤمنی که غیر اول الضرر، نقص در آفرینش او نیست، مزاجش آماده جهاد است، ولی تو خانه نشسته. لا یستوی این گروه و المجاهدون به سبیل الله به اموالهم و انفسهم. این آیه چنین نازل شده، از نظر عقیده ما این آیه یک بار به همین شکل نازل شده. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر، یعنی غیر اصحاب نقص، نقصی در آفرینششون نیست. یه موقع چشمش کوره، نمیتونه بره جهاد، گوشش کره، نمیتوند برد، پایش لنگه، نمیتونه برد. اون که نقص در آفرینشش نیست، بنشیند بعدرم بگه شهریه من با شهریه مجاهد یکسانه. نه، یکسان نیست. اندالله شهریه اونها بالاتر از قاعده، قائم غیر از قائد. این آیه به همین شکل نازل شده. اهل سنت در اینجا روایتی دارن، خیلی روایت ناجور، میگن اول قرآن چنین نازل شده بود، لا یستوی القاعدون من المؤمنین کلمه غیر اول الضرر نداشت. بعد از اصحاب رسول خدا به نام ابن ام مکتوم که گاه جای پیغمبر هم نماز میخواند، هم مؤذن بود و هم جای پیغمبرم گاهی نماز میخواند، رفت که پیغمبر به شهاد میرفت، گاهی هم اذان میگفت. البته اذانش ارزش نداشت، اذان بلال همیشه ارزش داشت. میگن بر اینکه وقتی که این آیه نازل شد، ابن ام مکتوم آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله، عرض کنم من در این آیه مذمت شده ام، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، من همیشه قاعدم، در مدینه می نشینم، جهاد نمی روم چون چشم ندارم. ناگهان جبرئیل آمد آیه را کامل کرد، گفت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. این کلمه را چسبون به آیه. ما معتقدیم این با عرض کنم عقاید ما تطبیق نمی کند. قرآن از اول کامل نازل شده، از اول همینه، به درخواست افراد قرآن نه عوض میشه نه کامل میشه. آیه از اول چنین نازل شده، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، از اول غیر اولی الضرر بوده و ضرر در اینجا به معنای نقصه. البته در فارسی ضرر معنا می شود به زیان، زیان در اینجا تطبیق نمی کنه، ضرر در اینجا به معنای نقصه، نقصه در آفرینش. اما کلمه ضرار، این ضرره. کلمه ضرار در قرآن در دو مورد نازل شده است، یکی در باره طلاق زنان. در طلاق زنان عرض کردم خدمت که کلمه ضرار وارد شده. بودن کسانی که زن را طلاق می دادن، وقتی می خواست عده‌اش تمام بشه گفتن رجعتو، دو مرتبه زنی که عده نگه می داشت میخواست ادعش تمام بشه میگفت رجعتو. آیه آمد که نه، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. آیه در سوره بقره آیه 231، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن به معروف، یا بگیرید به نیکی یا آزادشون کنید به نیکی. دیگه زن توپ فوتبال نیست که با آن مرتب بازی کنید. زن که ادعاش تمامه، اگر علاقه داری بکن رجعتو نگه دار، علاقه نداری بذار ادعاش تمام بشه برود برا خودش فکری بکنه. فامسکوهن بمعروف، به نیکی بگیری، بگید رجعتو بیارید خانه زن بشه. یا نخی علاقه نداری، عرض کنم سرهوهن بمعروف، آزاد کنید برود. البته ما معتقدیم که این امسکوهن او سرهوهن مال طلاق سومه، اول که طلاق داد، دوم طلاق داد نیست، بعد از دو طلاق، طلاق سوم دیگه همینه. اگر طلاق سوم دادی دیگه نمیشه، ترجیح کردی مال طلاق دوم. اگر طلاق سوم دادی دیگه رجعتو معنا نداره. حالا فرق نمی کند، یا بگو بعد از دو طلاق یا اول، در هر حال چون فاء فامسکونه هست، اون به خاطر فاء زن را انسان طلاق میده، یا طلاق بده بره یا نگه داره. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هرگز اونها را زرارن نگه نداری. در روایت از زرارن همین، وقتی که ادعاش داره تمام میشه میگد رجعتو، سوم، چهارم، پنجم، این زن را در فشار قرار میده. این زن نه شوهر دارد و نه بی شوهر است. ولا تمسکوهن ضرارن، زرارن در اینجا معناش این است که اونها را به عنوان ایجاد زیغ، ضرار به معنی زیغه، ایجاد زیغ اخذ نکنید. ولا تمسکوهن لاجل ایجاد ضیق علیهن، فشار بیاری هی بدبختشون کنی. ضرار در اینجا به معنای ایجاد ضیق است، ایجاد فشار است، ایجاد ناراحتی. اون همونه که هی مرتب عرض کنم طلاق بده رجوع کنه، طلاق بده رجوع کنه. ولذا اسلام آمد گفت بعد از طلاق سوم دیگه حرمت حرمت ابدی شد، حتی تنکه زوجن بگیره. ضرار در اینجا به معنای بگید، ضرار در اینجا به معنای ایجاد زیغ، فشار، هر تعبیری که میگید یک نوع زیغی، فشاری، ناراحتی برای زن ایجاد نکنید. ولا تمسکوهن لغایت ایجاد ضیق علیهن. این یکی. یه بارم کلمه ضرار در مسجد ضرار آمده. مسجد ضرار خاطرتون هست جمعیتی از منافقین بودن که اینها در کنار مسجد قبا در چند متری آن یه مسجدی ساخته بودن. به پیغمبر عرض کردن چون شبهای بارانی ما موفق به آمدن به مسجد نیستیم، زنان پیر ما، مردان پیر ما نمیتونن، یه مسجدی در نزدیکی های قبا ساخته بودن. حتی به پیغمبر گفتن یا رسول الله بیا اینجا را افتتاح کن. پیغمبر فرمود انا علا جناح سفر، من دارم میرم تبوک برگردم. رفت تبوک و برگردد، این منافقین آمدن استقبال پیغمبر که مسجد را افتتاح کنه. با خوندن دو رکعت نماز این آیه نازل شد و الذین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین الى آخر و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنى و الله یشهد انهم لکاذبون. یا رسول الله اینجا مسجد نیست، این مسجد ضراره. اینها این مسجد را ساختن بنشینن برنامه ریزی کنن علیه اسلام و اینجا پایگاهی باشد برای آمر، اون مردی که قبلا اسلام آورده بود و بعدا مرتد شد و برگشت به مکه و از مکه هم رفت شام. عرض کردم خدمتون که پیغمبر اکرم عمار را مأمور کرد مسجد را خراب کرد، به این هم اکتفا نکرد، گفت تمام زباله ها را بیایید بریزید به همین مکان که اینجا از قداست بیفته. اینجا هم کلمه ضراره. و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، عرض کنم خدمتتون که و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. اینجا ضرار معنایش چیه؟ اینجا باید ضرار را به معنای زیق و فشار نمیتونیم بگیریم، یه معنی دیگری باید بکنیم. اینجا بگیم همون ضرر زدن، اون هم ضرر بیشتر. چرا؟ چون اگر همه مسلمانان در مسجد قبا جمع بشوند خودش یه عظمتی است، یا در مسجد النبی جمع بشوند عظمتی است. از این طریق خواستن عظمت اسلام را از بین ببرن که عرض کنم مردم یه مش بیان اینجا نماز میخوانن که در ظاهر نماز خانه است ولی در باطن جاسوس خانه است برای اون ابن عامری که اسلم ثم کفر ثم لحق به اهل مکه، بعد از فتح مکه هم رفت به شام. ضرار در اینجا ضرر زدن ظاهرا باید ضرر زدن معنا کنیم، ضرر بیشتر دیگه در اینجا به معنای ایجاد زیغ و فشار نیست. در مورد زن معنی ضرار همانه، ولا تمسکوهن ضرارا به عنوان ایجاد فشار بر این زن، ولی ضرار در اینجا به معنای ضرر زدن، کم کردن عظمت مسلمانان. وقتی دو مسجد شد عظمت از بین میره. چرا میگن نماز جمعه باید در یک فرسخی باشد؟ چرا؟ تا عظمت خودش را از دست نده. تا اینجا روشن شد که ضرر یک بار آمده، ضرار دو بار آمده، یکی در سوره بقره است، این هم که در سوره مبارکه توبه آیه 107. بقیه موارد تا هر ضرر و ضرار، حالا میخواهیم بقیه موارد رو حساب کنیم. بقیه موارد یکی لا تضار است، یکی هم مزار، این دو تا کلمه. اما لا تضار این آیه رو بخونیم، عرض کنم خدمتتون که روشن شود. آیه در سوره مبارکه بقره 233، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامرین، مادر دو سال شیر بده، لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له. آقای عرض کردم همدان، مولود له کیه؟ پدر، که بچه به نفع اوست. به زن میگن مولود لها، به مرد میگن مولود له. و علی المولود له یعنی علی الاب. چرا از کلمه علی الاب استفاده نکرده؟ گفته علی المولود له. احسن، میخواد از ترحم استفاده کنه. این به نفع توست، ولد لک و علی المولود له، پدر رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. الان آمدیم لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. کلمه لا تضار، لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. لا تضار صيغه اسم مشترک بین معلوم و مجهول. لا تضار یعنی لا تضارر میشه مجهول، لا تضارر میشود معلوم. وقتی را را ادغام کنن لفظ مشترک است بین معلوم و مجهول. لا تضارر معلومه، لا تضارر مجهوله. اینجا نمیدونه معلوم است یا مجهوله، چون وقتی به هم ادغام کردن معلوم و مجهول به هم مشترک میشه. هر دو رو باید معنا کنیم. اول مجهول بخونیم، لا تضارر والدتون بی ولده ها، بار سببیه بگیریم، لا تضارر والدتون، مادر نباید ضرر بش بزنی به خواب به وسیله بچهش، بابا سببیه است. مادر را نباید ضرر بزنی به وسیله بچهش. چطور مادر را ضرر میزنن؟ مادر بچه را از مادر میگیرن میدن به دایه. خب مادر اصلیت میشه، یه مادر شیر دارد حق نداره به دیگری بده. شوهر برای اینکه تو سر این مادر بزند بچه را میگره به دایه میداد. میگه لا تضارر والدتون به سبب ولدها، این ولد سبب ضرر مادر نشه. همچنین عکسش، ولا مولود له، ولا مولود له به ولده، به پدر هم نباید ضرر زد به خاطر بچهش. چطور؟ مادره میگه من شیر نمیدم. خب شیر نمیدی، پدر چه کار کنه؟ برود دایه بگیرد، دایه هست یا نیست. مادر گاهی لج میکند، میگد من به بچه شیر نمیدم، برو دایه پیدا کن. خب تا برد دایه پیدا کند، پولش پیدا کند، چاش پیدا کنه، زحمت. نباید این بچه سبب اضرار به مادر بشود و نباید سبب اضرار به پدر شود. این در صورتی که معلوم نخوانیم مجهول. لا تضارر والدتون به سبب ولدها، لا تضارر مولودن له به سبب ولده. عرض کردم ضرر به مادر این است که بگیرد بدد به دایه، مادر گریه میکنه. ضرر به پدر این است که مادر بگه من شیر نمیدهم، پدر به زحمت بگفتن. گاهی هم معلوم میکنیم لا تضارر والدتان به ولده ها، با زائد است. لا تضارر والدتان ولده ها، مادر حق ندارد به بچهش ضرر بزند. در تفسیر اول متضرر یا مادر بود یا پدر. در تفسیر دوم متضرر خود بچه است. لا تضارر والدتون ولدها، بگه من شیر نمیدهم. خب شیر ندهی بچه عرض کنم ناراحت میشه. ولا تضارر مولود له به ولدهی، باز آیده است. پدر هم نباید به بچه ضرر بزند. الا اجهار مجهولم می شود خان، در اونجا ولد وسیله ضرر زدن است. ولی اگر معلوم بخوانیم باز آیده است، متضرر بچه است. گاهی مادر خشم خودش را بر پسر بر بچه می ریزد، گاهی هم پدر خشم خودش را بر ولد. اینجا به معنای ضرر و از همان ضرار ها باب مفائده هست. یک کلمه بگم بریم دیگه. این که معروف است که باب مفائده همیشه بین الاثنین، در اینجا بین الاثنین نیست، یک طرف است. گاهی مادر لج میکند، گاهی پدر لج میکند، بین الاثنین نیست بلکه نفر واحد. تا اینجا ضرر را در قرآن خوندیم، ضرار را خوندیم، لا تضار را خوندیم، ماند مضار که انشاءالله فردا